بر غزلی از حافظ اونو تقدیم. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، من ماندم اینجا که حلال است
حرام است.
با این که به فتوای دل اشکال ندارد، گر یار پسندید تو را کار تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولی حیف در مذهب اسلام همین باده حرام است. با محتسبم عیب مگویید که او نیز لب دارد و گهگاه لبش بر لب جام است. بعضن که شلوغ از سرش نیز نداند، از آن همه مستیش کدام اجز مدام است. این ماه شب چهاردهم در شب مهتاب، یا این که نه همسایه ما بر لب بام است. ابیات به هم ریخت، مزامین همه گم شد، شعرم پس از این بیت غزل نیست درام است. در مجلس اگر جای خودت را نشناسی، تنها هنرت وصل قعودی به قیام است. مخصوص خواص است اگر صدر مجالس، پر واضح و پیداست کجا سهم عوام است. از جنس مزامین نخستین دو سه بیتی مانده است، بخوانم بروم ختم کلام است. پرسید طبیبم که پس از رفتن یارت، وضع تو اعم از بد و از خوب کدام است. از این که چه آمد به سرم هیچ نگفتم، گفتم که دلم سوخت نفهمید کجا بست. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد، چون شعر مرا دید که دارای پیام است.
طیباً لأنفاسکم، خیلی خوب بود.
بغنوس، آینه ای برای صداهای ادبیات. چون این گویند که سقراط را می بردند تا بکشند، وی را الهاه کردند که بت پرست شو. گفت معاذ الله که جز صانع را پرستم. ببردندش تا بکشند. قومی شاگردان او با او برفتند و زاری می کردند، چنان که رسم رفته است. پس او را پرسیدند که ای حکیم، اکنون چون دل بر کشتن نهادی، بگو تا تو را کجا دفن کنیم. سقراط تبسم کرد و گفت اگر چنان که مرا باز یابید، هر کجا خواهید دفن کنید، یعنی که آن نه من باشم که غالب من باشد. بخشی از قابوسنامه عنصر المعالی رو براتون خواندم در برنامه زنده ققنوس.
وقت کوچه وقت کوچست ارهی، ای دل از این جای خراب، تازه حضرت سوی جان از حضرت سوی جانت ارجعی آید کتاب
وادی طلب رو شنیدید با اجرای مرتضی فلاحتی روی شعری از منطق الطیر عطار. چهل و چهارمین ایستگاه صد کتاب ماندگار قرن یک شنبه هفتم دی ماه به بررسی کتاب دانشمندان و سخنسرایان فارس اثر محمد حسین رکنزاده می‌پردازد. این نشست در مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور برگزار خواهد شد. به همین منظور قرار گفتگو کنم با آقای کوروش کمالی سربستانی، مدیر مرکز سعدی شناسی و دانشنامه فارس و دبیر این نشست، تا درباره جایگاه و اهمیت این اثر برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای کمالی سربستانی، خیلی خوش آمدید به قوخنوس.
خیلی متشکرم جناب محمدیان از لطف جناب علی،
سپاسگزارم. من میتونم خواهش کنم که این ماجرای 100 کتاب ماندگار قرن رو خیلی کوتاه معرفی کنید بعد برسیم به این 44مین ایستگاه؟
عرض کنم خدمتتون که سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که جناب دکتر امیرخانی الان مسئول اون هستن، طرحی رو سامان دادن که در واقع کتابهای که از سال 1300 تا 1400 به عنوان یک قرن در واقع در بر میگیره، کتاب ماندگارش رو انتخاب بکنن و معرفی کنن و کتابهای مختلفی رو تا الان معرفی کردن و در 44مین نشستش به همین کتاب جناب آقای
رکنزاده
دادای آدمیت خواهند.
بله بله،
فرمودید که
عرض کردم که جناب آقای رکنزاده دیگه، محمد حسین رکنزاده آدمیت.
بله، آقای محمد حسین رکنزاده آدمیت، پژوهشگر، مورخ، روزنامه نگار، فهرست نویس، شاعر و آزادی خواهی است که در سال 1278 یعنی تقریبا سال 26 سال پیش در شیراز به دنیا میاد. برای خیلی از دوستان ما، حالا این کتاب قبل از بپردازم به کتاب اصلی که مد نظر هست، بعد نیست مستحضر باشه که در سال 1310 ایشون داستان تاریخی معروف دلیران تنگستان رو
بله بله
می‌نویسن و منتشر میکنن که نامشون با این کتاب پرآوازه میشه، که آقای جمالزاده، محمد علی جمالزاده و سعید نفیسی هم در همان زمان به این ستایش کتاب میپردازن. به سریالی هم در تلویزیون ساخته میشه که با موفقیت روبرو است. کتاب دیگری ایشون فارس جنگ و بین‌الملل نیست، با همین اقبال در واقع روبرو میشه. در واقع تفکری که ایشون داشتن، تسلطی که به ادبیات فارسی، عربی و انگلیسی داشتن، در سال 1916 رساله کلمات و اصطلاحات جدید را منتشر میکنن، به اضافه 25 رساله اخلاق مشروعه، و این موجب میشه که ایشون به عنوان عضو پیوسته انجمن ادبی فرهنگستان ایران در اون زمان پذیرفته بشن. سال 1933 ایشون منتقل میشن.
اون میشه فرهنگستان اول، درسته؟
بله بله، ادبی فرهنگستان ایران میشه فرهنگستان اول.
خب
در واقع بعد از این که ایشون اونجا میرن، منتقل میشن به کتابخانه مجلس شورای ملی در اون زمان و مشغول نوشتن فهرست کتب خطی میشن. خودشون در خاطراتشون مینویسن که وقتی من نسخه خطی رو میدیدم، برخوردم به زندگی نامه بسیاری از دانشمندان و سخنسرایان فارس.
بله.
و اینها رو فیش میکردم. و بالاخره تصمیم میگیرم که این یادداشتاشون رو که پراکنده بوده و 4 سال روش کار کرده بودن الفبایی کنن و کتاب در واقع مستطابی رو به عنوان دانشمندان و سخنسرایان فارس سامان بدن، که در این کتاب زندگی نامه و شرح حال حکما، عرفا، فقها، ادبا، شعرا، اطباء، نویسندگان، نقاشان و خوشنویسان فارس رو در واقع سامان میدن و در سال 1337 اولین جلد اون رو منتشر میکنن.
این که میگن فارس در مقابل عراق قرار میدن دیگه، درسته؟ یعنی همون فارس، نه تقسیمات جدید کشوری که.
نه، اتفاقا فارس به مفهوم استان بزرگی است بود که وقت بهش میگفتن استان هفتو.
درود بر شما، میگه عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ و فلان.
نه، اون عراق دیگری است.
بله بله بله.
یعنی که اون عراق دیگری است که در واقع میانه ایران بوده، در واقع اصفهان و بخشای از عراق و جاهای دیگر رو در بر میگرفت.
این پهنه رو میشه برام بگین یه خورده جغرافیاشو؟
جغرافی عراق ایران رو،
فارس رو.
فارس رو در واقع در اون زمان 1337 مرکز شیراز، کوکیلوی رحمت که الان استان مستقلی جزءش بوده، استان بوشهر جزءش بوده، بخشای از هرمزگان جزءش بوده و به باور آقای در واقع آدمیت بحرین هم جزش بوده. هنوز اینا جدا نشده بوده.
خب از بحرین جدا نشده بوده اون موقع دیگه.
بحرین از ایران جدا نشده بوده و به همین خاطر هم در این کتاب آقای آدمیت بخشی از بزرگان بحرین رو هم میاره به خصوص از فقهاشون.
بنابراین فارس اونا... پهنه جنوب شرقی کشورمون در این کتاب در نظر گرفته شده به تعبیر.
بله دیگه، از نظر تاریخی، جغرافی، سیاسی، تاریخی 1337 هم همینه. یعنی استان هفتمه. اون زمان کل کشور 7 استان بوده که فارس استان هفتمش میشه.
چه جالب. خب بعد از چه کسانی یاد میکنه؟ مثلا چند تا از برجسته هاشو میتونیم به اون بگین؟
بله، خیلی مفصله دیگه. یعنی در موقع کتاب دانشمندان و سخنسرایان که از مفصل‌ترین کتاب‌هاییست که در مورد زندگی محلی نوشته شده و از نخستین اونا هم.
یه خود روشش هم به هم بگین، یعنی چجوری گردآوری کرده، چطوری آورده تنظیم کرده، ساختار کتاب چگونه است؟
ساختار کتاب ببینید، در 4 جلده، در 3235 صفحه است و 1300 نفر از بزرگان رو معرفی کرده
در رشته های مختلف.
بله، در رشته هایی که عرض کردم و در واقع به شکل الف، اولین بار به شکل الفبایی این کار رو میکنه. قبلا در تذکره هایی داشته مثل تذکره ملات و فصاحه یا تذکره شعاییه یا شیرازنامه و دیگران، این الفبایی رعایت نمی‌شده. ایشون متوجه که متدهای جدید رو در اون زمان تازه داشتن آشنا می‌شدن، برای اینکه راحت‌تر بتونن مردم به اون اسمی که می‌خوان برسن اینو الفبایی می‌کنن.
من این الفبایی به ترتیب زمینه کارم هست یا اینکه نه همه رو یک جا الفبایی؟
نه دیگه، همه رو یک جا. آها،
متوجه شدم.
طبیعتاً تفکیک که مثلا شاعر و دانشمند و
فیلسوف
و عالم و نقاش و خوشنویس نمی‌کنه. همه رو به شکل الفبایی میاره. و طبیعتاً از دوره‌ای هم که در بر می‌گیره، از دوره اسلامی فارس تا سال 1340 که آخرین شماره، آخرین جلد این کتاب چاپ میشه. و همین خاطر سعدی، حافظ، مولا صدرا، صورتگر، خاندان وصال، همه این بزرگان در این مجموعه گنجیده شدند. و همین خاطر کار مندگاری بود و اولین بار بود که در این کشور اتفاق می‌افتاد. و اینقدر این پروژم از این بود و علمی بود که بزرگان زیادی از جمله عبدالرحمن فرامرزی، محمد جعفر محجوب یا سعید نفیسی و دیگران در ستایشش در همون زمان در روزنامه‌های مختلف مطلب نوشتن.
بعد تبدیل به یه سبک یا روش و دغدغه شد که مثلا ما به استانهای دیگر رو هم داشته باشیم؟
بله، بعد از اون استانهای دیگر هم به گونه‌ای هم در آذربایجان، هم در اصفهان، هم در خراسان به این پرداختن در
خودش. این کتاب مبدع بود درسته؟
بله بله، این کتاب اولینه در نوع خودش و در این در عنوان یک زندگی نامه محلی. و بعدم زندگی نامه‌های محلی که بعد در شیراز چاپ شد، مثل بزرگان شیراز مهراز یا تاریخ نویسندگان میرهادی یا سیمای شاعران فارس هزار سال امداد و دیگران، در واقع که از منبع اصلیشون که بهش
همین کتاب
کردن همین کتابی بود که دقت بفهمید سال 1337 پیدا کردن اطلاعات در مورد این تعداد افراد اصلا کار ساده نیست. امروز برای ما خیلی راحته، با یه سرچ ممکنه به اطلاعاتی که بخواییم برسیم. ولی اون زمان ایشون خیلی از زندگی نامه ها رو از نسخه های خطی استنتاج کرده بود، حتی در مورد اونها کتاب های چاپی نبود،
یعنی اصلا تصحیح هم نشده بود و از روی نسخه های خطی آمدن و نوشتن. کار بزرگی بوده.
دسترسی داشت به نسخه های خطی به عنوان کارش به عنوان فهرست‌نویس در کتابخانه مجلس شورای ملی اون زمان. و همین خاطر وقتی فهرست‌نویسی میکرد و بعد به اسمی از بزرگان فارس برمیخورد، اون رو یادداشت میکرد و دوباره فیش میکرد و میگذاشت تا بالاخره بعد که این تر در ذهنشون شکل گرفت، اونا رو الفبایی کردن و تبدیلش کردن به یک اثر ماندگاری که به خوبی در میان صد کتاب قرن شناخته شده در زبان فارسی.
بله آقای کمالی، من الان میخوام مثلا اون لحظه دهه 30 رو احضار کنم. یک نفر به واسطه شغلی که داره یه ایده به ذهنش میاد که اینها رو جمع کنه. مثلا اون لحظه خیلی لحظه مهمیه. میدونی ما خیلی جاها خیلی کارها داریم انجام میدیم، ولی این روحیه جمع‌آوری کردن، آرشیف کردن، بایگانی کردن، ارائه دادن، دسته‌بندی کردن، این انگار که یه خورده گم شده در ما، میدونید؟
امروز؟
بله امروز، امروز.
بله خب طبیعتا حتی امروز هم مؤسساتی هستن که به کار تدوین فرهنگ و دانشنامه مشغول هستن و سعی میکنن این کارا رو سامان بدن.
اما اون که مؤسسه نبوده، اون تک نفری یک تک نگاری
بله،
عجیب بوده دیگه.
اون نسله و اون نسلی که در اتفاق هم زمان در همون سالی که ایشون متولد میشه که خدمتتون گفتم حضور حدود 17 قمری هست، بزرگانی هم مثلا نیما یوشیج در همین سال متولد میشه یا آقای همایی در همین سال.
چون قشنگ نسل قولها بودن به نظرم مثلا.
دقیقاً که قبل از ایشون هم بالاخره که کار بزرگی که ده خدا میکنه.
بله.
که تقریبا همزمان هستن با کمی بالا و پایین، همه اینا نشون دهنده میده که شخصها و شخصیت‌های با عشق و علاقه به ایران، زبان فارسی و دانش روس کار کردن واقعا از جانشون مایه گذاشتن. یعنی اتفاقی که افتاده در واقع در اون مدت یک تراش ماندگار و بیشاعبه که فرصت سبز حیات خودش رو به بالیدن فرهنگ و جانبخشی و غنای فرهنگ و ادب این سرزمین صرف کرده.
بسیار عالی.
هر چی سهم عمرش بوده گذاشته اینجا.
همینطوره و ماندگار کرده خودش رو دیگه به تعبیری.
همینطوره واقعا ماندگاره و هنوز تمام کسانی که میخوان در مورد فارس کار کنن حتما باید این منبع رو ببینن. همونطور که در اون زمانی هم که چاپ شد مورد اقبال عمومی قرار گرفت، هم شیوهش هم متدش و هم تداومش.
آرامگاه او کجاست؟
در تهرانه.
در تهران.
ایشون اصلا میاد اول در شیراز زاده میشه، بعد مدت میره بوشهر، بعد میره به هندوستان، بعد میاد به اهواز، بعد میاد در شیراز یک روزنامه رو میزنه به نام آدمیت.
بله.
آدمیت براش مهمه و اینم از بیت سعدی گرفته: تن آدمی شریف است به جان آدمیت. و به علاقه که به سعدی داشته، فامیل خودش هم در اون 1304 میدونید که وقتی اجبار میشه که باید فامیل رو عوض کنن، در واقع باید که فامیل برای خودش انتخاب میکرده، ایشون آدمیت رو بر اساس همین علاقه به شعر سعدی و مفهومی که داشته انتخاب کرده. اسم روزنامه‌ش هم گذاشته آدمیت. در شیراز یک قرائتخانه رایگان و کتابخانه آدمیت میزنه که روزنامه خوندنش مجانی بود و کتاب‌ها اجاره میدادن. بعد که تمام میشه بیاد به تهران، تقریبا در تهران کتابخانه قرائتخانه خودش رو سامان میده و حدود 7-8 سال اونجا کار میکنه و بعد میره به خاطر که نمیگشت دخل و خرجش کارمند دارایی میشه و بالاخره در مجلس شورای ملی در کتابخانه این کارهای بزرگش رو.
یه بیت مشهوری فکر کنم مال خاقانی اگر اشتباه نکنم در فوت کسی گفته که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. به نظرم در مورد این وجودهای به شدت عمیق میتونه صدق کنه. یعنی ما یک تن رو از دست ندادیم، در واقع یک اراده، یک پیشنهاد، یک سبک نو، روشمندی و یه جهانی رو از دست دادیم دیگه به تعبیری.
بله بله واقعا. خب علاوه بر این کتاب اصلی و مهم ایشون که همین دانشمند دانه سخن سرایان فارس هست، همونطور که عرض کردم چندین کتاب دیگر هم دارن که آخرینی که از این چاپ میشه یک تأسیس از تذکره روز روشن که مال مولوی محمد مظفر حسین در هندوستانه که 2400 شاعر فارسی زبان ایرانی و ترکستانی و تاجیک و افغانستانی و هندی رو معرفی میکنه. یعنی تا آخر عمرشون که در سال 1300 در واقع 52 در 74 سالگی در تهران فوت میکنن دست از تحقیق و نوشتن نکشیدن و چند تا از کتاباشون هم در واقع ناتمام مونده که گزارش دادن که اینا رو کار میکردن و متاسفانه هنوز چاپ نشد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کمالی سربستانی که با من گفتگو کرد. شما در شیراز هستین قربان، درسته؟
بله بله، من در شیراز در خدمت.
این مرکز سعدی شناسی کجاست در شیراز؟
مرکز سعدی شناسی در خود آرامگاه سعدی یک بخشیش هست، یک دفتر دیگه هم داره که کتابخونه تخصصیش هست و در واقع نشست‌های مختلفی در مورد سعدی در هفته برگزار میشه. دوشنبه‌ها برخوان سعدی است و همچنین کلاس‌های گلستان و بوستان و غزلیات و قصایت هم به طور مستمر برگزار میشه. اول اردیبهشت که روز بله. سعدی مراسم ویژه‌ای در شیراز و برخی از شهرها و کشورهای جهان با همکاری این مرکز سامان پیدا میکنه.
میگن در زمان مناسب در مکان مناسب، همینه گویا.
بله.
اول اردیبهشت در سعدیه.
آره دیگه، اردیبهشت و سعدی و شیراز دیگه
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد.
بیان توان زد.
آقای کمالی خیلی لذت بردم از گفتگو با شما.
خواهش میکنم، همچنین
براتون آرزوی تندرستی میکنم قربان، شما رو به خدا میسپارم.
ممنونم،
خدا نگهدار شما. بدرود.
پریزادم نگارم دلبر عزیز جونم، به خیالم که با تو و دیگه غم ندارم، مو مجنونم تو لیلی مو بی تو بی قرارم، کجا چشمای آبیت ما آسمون ندارم، کجا چشمای آبیت ما آسمون ندارم. پریزادم نگارم ماه شمای تارو، دل ندارم یه لحظه تو را تنها بذارم، دیدم ات روی ایوون شب زیر بارون، دلم دست گرفتم مجنون ترام ز مجنون، دیدم ات روی ایوون اون شب زیر بارون، دلم دست گرفتم مجنون ترام ز مجنون. برس به داد حالم خاتون موبارم، تو چی شد بختیاری گونه هاتم اناری، دل و دینم عزیزم پریزاده بهاری، آخ پریزاده بهاری. پریزادم نگارم دلبر عزیز جونم، به خیالم که با تو مو دیگه غم ندارم، مو مجنونم تو لیلی مو بی تو بی قرارم، کجا چشمای آبیت ما آسمون ندارم.
نغمه ای با لهجه محلی شنیدید با عنوان پریزاد با اجرای رحمان تکدهخان که از مجله ادبی ققنوس تقدیمتون کردیم. در فرصت پیش رو قرار هست که به سراغ یک نکته ویراستاری بریم، ولی با یک صدای دلنشین.
نگوییم تبلت، بگوییم رایانک. استفاده از رایانک های بومی به عنوان ابزار یادگیری می تواند موجب ارتقاء آموزش فناور پایه شود.
گلگشتی میان خطوط روشن داستان و تفرجی میان سطرهای شعر در ققنوس. مجموعه داستانی آ مثل بابا منتشر شد. مجموعه داستانی آ مثل بابا با همکاری جمعی از نویسندگان و با هدف بازاندیشی رابطه پدر و فرزندی به کوشش انتشارات مدرسه منتشر شد. این مجموعه داستانی با محوریت پدر هست که با همکاری جمعی از نویسندگان به اهتمام مهدی قزلی نوشته و چاپ شده. این انتشارات مدرسه نوشتن هست دوستان، با انتشارات مدرسه که یک انتشارات دولتی است اشتباه نگیرید. رابطه پدر و فرزندی در زمانه ما نیازمند بازاندیشی و نگاهی دوباره است و نیت آ مثل بابا هم همینه، کتابی که با رنگین کمان روایتهاش پدرهای گوناگونی رو فرا چشم خواننده میاره و مخاطب در بین این تنوع میتونه سایه ای از خودش یا پدرش یا رابطه پدر فرزندیش رو پیدا کنه، در موردش بیاندیشه و این تمام کاریه که آ مثل بابا میخواد انجام بده. این اثر که به دبیری مهدی قزلی منتشر شده، مجموعی از روایت‌های نویسندگانی همچون مهدی یزدانی خرم، احمد دهقان، رامبد خانلری، مرتضی برزگر، غلامرضا طریقی، علیرضا جوانمرد، شهرام کرمی، حبیبه آقای پور، فاطمه سادات موسوی و مرتضی درخشان و چند نویسنده دیگره. خیلی متشکرم با ما همراه بودید در برنامه زنده ققنوس. پیشترها در مورد یه مجموعه روایت دیگر هم در نشر اطراف با تون صحبت کردم که با موضوع پدرها نوشته شدن. این هم کتاب دیگری بود که البته به نظر میرسه که سر و شکل منظمتری از داستان و تجربه های داستانی پدر بودن رو در خودش داره منعکس میکنه. با توجه به اینکه رفته رفته به روز پدر هم نزدیک میشی، معرفی این کتاب ها میتونه مؤثر باشه برای اینکه شاید بخواید برای هدیه انتخابشون کنید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. روزها به کامتان باد و خداحافظ.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر روخیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
عصر خیر هموطنان عزیز و همراهان گرامی، شما همچنان شنونده رادیو فرهنگید در بخش دوم که تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت با تقدیم چندین برنامه دیگر که مثل همیشه آرزو میکنم فرصت داشته باشید تا پایان این بخش همراه ما بمانید. برنامه ها